بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خير الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در فرمایشات محقق نائلی علی الله مقامه بود در مسئله ترتب در جهر و اخفات و قصر و تمام، که مرحوم کاشف القطاع ترتب را در اینجا ادعا کرده. اولین اعتراضی که محقق نائلی فرمود این است که ترتب در جایی است که تزاحم در مقام انتصال باشد، و اما اصل جعل بدون اشکال مقرر و ثابته، چون جعل نیاز دارد به اینکه دو تکلیف وجود داشته باشه و هر تکلیفی تابع ملاک باشد، چون جعل تکلیف بدون ملاک ممکن نیست و لغو خواهد بود، و این تحققش در موردی است که اصل جعل بلا اشکال باشه و مستدعی ملاک باشه، مانند صلات و ازاله. صلات و ازاله، از صلات له ملاکون و ازاله له ملاکون و کلون یستت و حکمن، حکم هم مقرر میشه، الانه در مقام انتصال عبد نمیتواند استیفا کند ملاک را. و اما اگر در جایی ما فرض کردیم ملاک پاسخگو نیست به این معنا که نمیتواند در اونجا هر دو ملاک وجود داشته باشه، بنابراین در اونجا دو امر ممکن نیست، یک امر بیشتر نیست، و اون در جاییست که تزاحم به صورت تضاد به صورت دائم باشه، مثل جهر و اخفات. جهر و اخفات متزاحمین هستند در وجود، یعنی لا یجتمعان در موضوع واحد، قادر نیست این دو با هم اجتماع کنند، یعنی قرائت واحده هم دارای جهر باشه و هم دارای اخفات. چون تضاد در این دو دائمی است، یکی از این دو بیشتر نمیتونه ملاک داشته باشه. وقتی یکی از این دو نمیتواند بیشتر ملاک داشته باشه، فعینه امر ترتبی. امر ترتبی در جاییست که هر دو امر امکان تحقق داشته باشه، احدهما در طول دیگری، و اما در جایی که یک امر بیشتر در اونجا ممکن نیست. چرا؟ لتواد دائمی. تواد دائمی استدعاء فعلیت یک ملاک را میکنه. آب و آتش در یک محل ممکن نیست هر دو با هم جمع بشن، یکی از این دو تأثیر میکنه، یا آتش آب را خاموش میکنه خشک میکند، یا آب آتش را از بین میبره و خاموش میکنه، یا آتش آب را خاموش میکنه. نمیتواند هر دو تأثیر بکنه. پس بنابراین در موردی که ما میخواهیم ترتب را اجرا کنیم، یعنی شما در مورد جهر و اخفات، ممکن نیست در این مورد، یعنی هم اخفات دارای ملاک باشه و هم جهر دارای ملاک باشه، اینها در مقام تأثیر لا یفتن آن، احدهما بیشتر دارای ملاک نیست، پس ترتب در اینجا معقول نیست. این اون چراست که مرحوم عرض کنم که نائلی علی الله مقامه اعتراض میکند به کاشان القطا. سید الاسوان جواب میدهد برای این که بله همینطوره، ما اینا قبول داریم در موردی را که تضاد دائمی باشه که لا یمکن تأثیر و کلیه ما معن، همینطوره که نمیشود دو امر باشه، ولیکن در مقام جعل ممکن است که ترتب داشته باشه و آن در موردی است که مصالح طولی مطرح بشه. در مورد مصالح طولی ترتب در مقام جعل همچنین در این موردی که شما فرض میکنید ممکنه. تارتا مصالح در عرض هم مثل صلات و ازال محقق میشه، خب همونست که قبول دارید. و اخرى مصالح در طول همه به این معنی کلو ترک سهادا، در فرض ترک نوبت به دومی میرسد و دارای مصلحت میشه. در مصالح طولی اشکانی ندارد امر ترتبی حتی فی الضدین دائمین. عبارت ایشون هم اینچنین ما یادداشت کردیم. و الجواب عن ایراده الاول هو ان الامر الترتبی كما يمكن تحققه عند التزاحم الانتظالی كذلك يمكن تحققه عند اصل الجعل والتشريع الابتدائي لو كانت هناك مصالح طوليه في المتعلقين المتضادين. غير ذلك حرف شما نیست. میگید دو متعلق متضاد قابل نیستن اینها تأثیر کنن چون تضاد دارن با هم دیگه، کنار و الماء، قبول. ولیکن در مرحله مصالح طولی ممکن است اینها اینچنین باشد که اگر یکی از اینها اثر نکرد دومی بعد از او اثر کنه. حالا در اون مثال عرفی کنداریم همیشن ایست فی المتعلقین المتضادین. و محل الكلام والبحث الى الان و این کانه هو القسم الاول ولیکن یمکن جریانه فی القسم الثانی، جریانش در قسم ثانی ممکنه. بعد اشارت بنی که بله یک فرقی بین این دو هست در موردی که ملاقات در عرض هم باشه و تضاحم در مقام انتصال باشه. در اون مورد خود عرض داشتن اطلاقات کافی است در حل مشکل، یعنی به مجرد اینکه دو خطاب متوجه مأمور شد خود حل میکند مشکل را، به همون ترتیبی که گفتیم، یعنی تصور ترتب مسابقه است با تصدیقش. این در موردی است که ملاقات عرضی باشه. و اما در مورد ملاقات طولی که ما فرض میکنیم ملاق در طول هم دیگر هست، در اونجا ما نمیدونیم، خبر نداریم که آیا ملاق طولی هست یا نه. این خود مولا باید بگه. این را مولا در مورد جهر و اخفاق و در مورد قصر و تمام این رو بیان کرده. قفت کسی که اخطاء در مورد جهر در مورد اخفاق و عکس رو انجام بده تمت صلاته. این چجور ما باید توجه کنیم؟ گفته یا نگفته؟ در مورد تضاد دائمی گفته القصر و تمام و الجهر و الاخفاق. قال المولا هكذا، این قول مولا رو که ما نمیشه نادیده بگیریم. کیفیت تصور این نقوله، یعنی تصحیح اخفاق عند عند الجهر و تصحیح الجهر عند الاخفاق لا يمكن الا بمصالح طولی. و این در این دو مورد عرض کنم صادقه. پس بنابراین از این جهت مشکلی در عرض کنم که قول به ترتب در اینجا وجود نداره. اشکال دوم، اشکال دومی که برهمه نوانی کرده این است به این که در اینجا تحصیل حاصله. این ترتبی که شما در اینجا میدید تحصیل حاصله. چرا؟ به جهت خاطر این که جهر و اخفاق، اگر مولا بگوید که اگر جهر نمی کنی اخفاق کن، خب اگر جهر نمی کنی خود او اخفاق کرده دیگه. یعنی چی؟ اگر اخفاق نکردی جهرت قبوله، جهر کن. یعنی چی؟ تحصیل حاصله. در موردی که دو حالت بیشتر از برای عمل نیست، یا جهر است یا اخفاق، یا قصر است یا تمام، خب بالاخره اگر قصر نکرد تمام میخونه نمازش را، و اگر عرض کنم که تمام کرد قصر نیست. این تحصیل حاصل. خب اینم خیلی جوابش واضحه. یعنی چی؟ خب فرض کنید که جهر و اخفاق، امر دائر است بین جهر و اخفاق، یا جهر کن یا اخفاق کن. خب سومی چیزی که ساکت میشه، نه جهر میکنه نه اخفاق. اجهر فی صلاتک یا اخف فی صلاتک، تحصیل حاصله. چون اگر جهر نکرد اخفاق میکنه، نه جهر نمیکنه اخفاق هم نمیکنه. یه سکوت. بقول استاد میگه این خیلی واضحه جوابش. خب سکوت میکنه، این سومی سکوته دیگه. یا در قصر تمام، خود دو رکعت نماز خون، یا چهار رکعت، سه رکعت میخونه، پنج رکعت میخونه، یه رکعت میخونه، یه هم سومش. فإن قلت إنما الكلام، در فرض واجبه. یعنی صلات واجب بما انه واجبون، یا قصر است یا تمام. صلات واجب بما انه واجبون، اخفاق است یا جهر. اگر این چنین باشه حق با ایشونه، به جهت اینکه صلات واجب بما انه واجبون، یا باید قصر باشه یا تمام، سومی نداره دیگه. میگه نماز فرض کن یه رکعت یا پنج رکعت یا سکوت، او سومی واجب نیست، اون از واجب خارجه. ایشون جواب میده نه، این اخذ حکم در موضوع بنابراین نبود. ما موضوع رو باید تقسیم کنیم ببینیم کدومش واجبه کدومش واجب نیست. این اخذ حکم در موضوع لا یجوز، تقسیم باید قطع نظر از حکم باشه. این اشکال هم وارد نیست. اشکال سوم، اشکال سومی که محقق نوعینی کرده این است که شما موضوع را در اینجا مقدمتاً عرض میکنیم. در فعلیت احکام دو چیز لازمه، یکی احراز کبرا و دیگری احراز صغرا. اگر گفت مولا الخمر حرام، فعلیت این حکم از برای مستمع و از برای مکلف به دو چیزه، یکی این که این حکم را احراز کنه که قال مولا الخمر حرام، و دیگر این که موضوع خمر در خارج مشخص بشه که ما فی هذه القاروره و در این شیشه خمره. اون وقت حکم حرمت خمر بر مستمع فعلیت پیدا میکنه. اگر کبرا را نشنی فعلیت پیدا میکنه، اگر صغرا را ندونست براءت جاری کرد حکم فعلیت پیدا نمیکنه. پس تشخیص موضوع بر اون واجب. شما در مقام چه میکنی؟ میگویید در این که الجهر فی موضع الاخفاق الصلاة صحیح، الاخفاق فی موضع الجهر الصلاة صحیح، لمن هذا الحکم؟ این حکم درباره کیه؟ عالم یا جاهل؟ اگر بگید شخص عالم، نمازش اینطوری درسته که غلطه، هرگز همچین نیست. شخصی که علم دارد به این که نماز رو باید قصر بخونه، تمام بخونه، که نمازش باطله. یا نماز رو باید اخفات بخونه، جهر بخونه، خب واضحه یه نماز بخونه. پس للجاهل وللناسی این حکم صحت جهر در مورد اخفات و اخفات در موضع جهر یا اون قصر و تمام، للجاهل بالموضوع، یعنی کسی که جاهل است به این معنا برای اون حکم هست. آیا این احراز موضوع برای مکلف هست یا نیست؟ اگر احراز می کند جاهله ینقلب عالما، و اگر احراز نمی کنه حکم برای اون رجز نیست. اگر احراز می کند که جاهله، خب این ینقلب عالما یصیر عالما، و اگر احراز نمی کنه جهل خودش را، حکمی که موضوعش برای من مشخص نیست قابل تردد نیست. فکیفه تقول امر ترتوبی در اینجا داره. امر ترتوبی اگر داشته باشه برای اون کسی است که جاهل است یا عالم. اگر چنانچه بگید عالم به موضوعه که ینقلب، و اگر جاهله این حکم قابل نیست. یعنی امر ترتبی در اینجا قابل از برای فعلیت نیست. این اشکال عرض کنم که سوم ایشون که احراز موضوع در فرضی که هست قابل نیست. جوابش اینه که مولانا ما لازم نیست که بگوییم احراز کند موضوع را، بلکه موضوع در اینجا ترکه به این مر، و اون ترک هم قابل احرازه. یعنی لو ترکت الاخفات، اگر ترک کردی اخفات را جهر بر تو واجبه، اگر ترک کردی جهر را اخفات، و این هم قابل احرازه. یعنی کسی که اخفات را ترک میکنه و جهرن انجام میده، ترک الاخفات برش احراز شده. بنابراین این اشکال هم وارد نیست. چرا دیگه میدونه که ترک داره میکنه اخفاف را؟ التفات به جهلش نداره که نمیدونه، ولیکن میفهمه که داره اخفاف را ترک میکنه، جهل میکنه. یعنی میفهمه کسی که داره جهل میخونه در مورد اخفاف، نمیفهمه که اخفاف نمیخونه. اینه که میفهمه که ترک را احراز میکنه، همین کافیست برای این که امر به جهر بر او بیا. احراز موضوع چیه؟ ایشون اصرار داره که موضوع را جهل و نسیان قرار بده. ولو جاهله، ولو ناسیه، قبول، ولیکن موضوع امر ترتبی اون نیست. موضوع امر ترتبی احراز اون چراست که ترک میکنه. یترک اخفات را و یعطی بالجهر. پس امر ترتبی اینه که اذا ترک دل اخفات فأجهر، اذا ترکت الجهل فأخفر. موضوعش جهله، بل موضوعش ترکه. الا انه سیدن استاد میگد بر اینکه ما جواب دادیم مرحوم ناینی را، ولیکن خود ما نمیتوانیم امر ترتبی را در اینجا قبول کنیم. ببینیم اشکال استاد چیه. ایشون میگد میفهمد برای اینکه امر ترتبی یک اشکال اول، امر ترتبی چی جواب میده به شما؟ میگه دو امری هستن، یک امر بر مترتبون علی، یک امر هم بر امر ترتبی. اگر هر دو را ترک کرد چند تا عقاب بره؟ بله؟ دو تا عقاب داره. حالا این مؤمنی که صلات را جهرن در عوض اخفات میخون، این اصلا نماز نخون، نه جهر خون نه اخفات. چند تا عقابش میکنید؟ دو تا. غلط و واضح. تارک و صلات این عقاب داره. چی جا بشونی؟ تارک و سنات یه اخواب بشتن نداره. این مؤمنی که شما برش امر ترتبی درست کردی علال قاعده با دو اخواب بشه، یعنی میریم سراغ امر ترتبی در صلات و ازاله. در صلات و ازاله این مؤمن که دخل المسجد و کان المسجد نجسن و امر به تطهیر و امر به صلات على نحو ترتب لو خرج من المسجد، اگر خارج شد از مسجد و هیچ کدام انجام نداد، دو عقاب نداره. یک عقاب برای این که چرا تطهیر نکردی، عقاب دیگر برای این که چرا عرض کنم نماز نخوندی. هر دو رو ترک کنه، یعنی دو عقاب داره. چرا؟ چون دو امر داره. آخه امر ترتبی یعنی دو امری، منتها احدهما فی طول الاخر و به عبارتون اخرى امر مترتبون علیه لم یسقط. یعنی که ما قبول کردیم بالعصیان یعنی به ترک لا یسقط الامر، فالامران کلاهما ثابتان و یعاقب علی ترکهما. این دیگه شما در اینجا تطبیق کن. شما اگر این تطبیق کنید در اینجا، کسی را که وظیفش اخفاته جهر بخواند، امر ترتبی را به این کیفیت باید ترتیب بدید که تو ترتب نمبر اخفات را ترک کردی، امر داشتی به اخفات، امر داشتی به اخفات لم تفعل و انت درک کردی این معنا را که لم تفعل، لم اخفات نکردی، پس امرش مرجز. این طرف هم جهر باید میکردی، اینم انجام ندادی، پس بنابراین دو عقاب باید به تارک و صلات دیدی. و حال این که لم یقل دیگه احد، لم یقل احدون به این که مستحق دو عقاب، این یک. دو، دوم باید هفت نماز بر او واجب بشه. دو تا نماز ظهر است، دو تا نماز ظهر، دو تا نماز عصر، دو تا نماز مغرب. چند تا شد؟ شش تا. نماز مغرب هفتا، نماز صبح هشت نماز باید درش واجب بشه. و حال اینکه واجب چند تا؟ پنج تا نماز. لازمه یه ترتب اینجوریه. میگه این دغدغه و این مشکل ها هست، بنابراین ما نمیتونیم در اینجا امر ترتبی قرار بدیم. خب حل اشکال چیه سیدنا؟ یک با انشالله